بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید یکی از مهمترین عوامل تربیت و نظم و انضباط و درستی و صدق رو باور داشتن قیامت میدانه. در بخشی از آیات قرآن خداوند به طغیان و سرکشی و گناه و ظلم انسان وقتی که اشاره میکنه میفرماید همه این خلافکاری ها، نادرستی ها، نادرست کرداری ها و ظلم ها محصول اینه که این مردمان فاسق و فاجر و ظالم لا یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرت ندارن. اگر ایمان به آخرت در اونها بود و به این معنا توجه داشتن که در آینده هر قدمشون، هر حرفشون، هر نگاهشون، هر حرکتشون محاسبه خواهد شد، به این خلافکاری ها آلوده نمی شدن. باور کردن قیامت با توجه به مطالبی که 114 کتاب آسمانی به مردم ارائه کردن، مطالب بسیار مستدل و استواری که انبیا به مخالفین ارائه کردن کار مشکلی نبود. مشکل درونی مخالفان این بود که این قبرای خراب شده رو می دیدن که از اون بدنها و هیکلها و اندامهای زیبا غیر خاک و یه مقدار استخوان پوسیده چیزی نمونده. انبیا وقتی به مردم می گفتن نهایتاً این مرده ها، این خاک شده ها، این استخوان های پوسیده یه روزی به نام روز قیامت زنده میشن و به پرونده دوره عمرشون رسیدگی میشه، باورشون نمیشه. در جواب انبیا میگفتن اعظام متنا، زمانی که ما مردیم و کنا ترابن و عظامن، خاک شدیم، استخوان پوسیده شدیم، اینا لمبعوثون. با تعجب، با شگفتی ما زنده میشیم. ما همچین مطلبی رو باور نمی کنیم. یه دلیلی که انبیای خدا به مردم ارائه می کردن که خیلی دلیل محکم و استواری بود و مخالفین نمی تونستن این دلیل رو رد بکنن، بسیاریشون معاد و قبول میکردن، عده‌ایشون هم لجبازی میکردن، تکبر میکردن، فقط به خاطر اینکه زیر بار مسئولیت ها و تکالیف و نظم و تربیت و انضباط نرن باور نمیکردن. یعنی ظاهراً قبول نمی کردن، ولی در درون خودشون قانع می شدن. این مطلب رو هم قرآن داره که مخالفین وقتی که حق به اونها ارائه می شد با دلیل و برهان، در باطن باور می کردن ولی در ظاهر مخالفت میکردن. مثلا در همین زمین قرآن مجید میگه روزی که تمام مردم منطقه بابل رفته بودن صحرا، اونا هم انگار سینزبه در داشتن، کسی نمونده بود تو شهر. ابراهیم که جوان بود اون وقت، مبعوث به رسالت هم نشده بود، به تبری رو بر میداره میره بتخانه، تمام بتها رو خورد میکنه، همه رو میرزه کف بتخانه، فقط اون بتی که هیکلش از همه بزرگتر بود به او دست نمیزنه. مردم وقتی که برگشتن اومدن بتخانه رو دیدن، دیدن همه معبودانشون شکسته شده و ریخته کف بتخانه، گفتن این کار کیه؟ خب خیلی براشون مقدس بود این بت‌ها. بعضی ها گفتن این کار یه نوجوانیه، یه جوانیه که یقال و له ابراهیم، بهش میگن ابراهیم، این باید کار اون باشه، چون هم با ما نیومد صحرا، هم مخالف با این بت‌های ما بود، قطعاً کاری بود. فرستادن او رو دستگیر کردن، اووردنش در بت‌خانه، یعنی همونجا براش دادگاه برپا کردن. گفتن شما این بت‌های ما رو با تبر خورد کردی ریختی زمین، چون تبر رو انداخته بود گردن بت بزرگ. گوه از این بپرس که کار کی بود. خیلی با تعجب بهش گفتن از این بپرسین، این که زبون نداره حرف بزنه، این که چشم نداره ببینه، این که گوش نداره بشنوه، این که قدرت حرکت نداره. گو خب چیزی که نمیبینه، نمیشنوه، جواب نمیده، قدرت حرکت نداره، شما او رو چرا مؤثر در زندگیتون میدونی؟ یعنی میگین بارون، برف، چشمه ها، رودخونه ها، گل کردن گیاهان، میوه دادن درخت ها، کار ایناست. اینا که از جواب دادن این سوال شما عاجزم. میگین نمیتونیم بپرسیم، و چرا اینا رو میپرست؟ قرآن میگه در باطن خودشون یقین کردن که این فرهنگ، فرهنگ 100% باطلی، اما نیومدن به ابراهیم ایمان بیارن. علتش هم این بود که نونشون در بت پرستی بود. اینم فکر غلطی بود که حالا شما این بت پرستی رو رها بکنید گرسنه میمونید. آخه اینا میگفتن این همه نذر و نیازی که برای بت‌های ما میارن، اگه ما دست ورداریم اینا رو به کل از بین ببریم از کجا نون بخوریم؟ منکرین معادم همینطور بودن، در درونشون با گفتار انبیا و کتب آسمانی یقین پیدا میکردن که بعد مردن میشه زنده بشن، چون انبیا یک کلمه به اینا میگفتن که این خاکی که تو قبره و این استخون پوسیده که برای شما سخت باور بکنید زنده میشه، و با شگفتی به ما دارین میگین اعزا متنا و کننا ترابن و ازامن اینا لمبعوثون. بله زنده میشن، چنان که خود شماها به مخالفین میگفتن 80-90 سال پیش، 100 سال پیش خاک بود، نبودین که، خاک بود. از این خاک گیاه روید، از این گیاه چهار پایان خوردن، پدر مادراتون نشستن این گیاهان رو درو کردن، گندم بوده، جو بوده، نخود بوده، لوبیا بوده، میوه‌های درختار هم چیدن، گوشت گوسفند و گاو و شتر هم پختن، خوردن. همین مواد برآمده از خاک شد نطفه شما و آفریده شدین. خب یه بار که پروردگار شما رو از خاک در رحم مادر زنده بیرون آورد، و یه بار دیگه هم از قبر شما رو زنده بیرون میاره، چه فرقی میکنه؟ که اونو باور داری، اینو باور نداری. اگه بنا باشه تفکیک بکنی بگی بله بله درسته، ما خاک بودیم و خدا در رحم مادر ما رو از اون خاک بیرون کشید، شدیم انسان زنده. خب این کار انجام گرفت، اینو قبول داریم، اما این خاک و استخون پوسیده رو دوباره از قبر زنده بیرون بیاره اینو قبول نداریم. خب این حماقت، خداوند یه بار این کارو کرده، یعنی بار دوم قدرتش از بین رفته، توانش از بین رفته، طرحش از بین رفته. خب همین کاری که در رحم مادر کرد اینو در رحم آخرت هم انجام میده، با یه تفاوت که اینم خیلی عجیب، که در رحم مادر 9 ماه زمان گذشت تا خاک تبدیل به انسان زنده شد، اما در قیامت اصلا زمان نمیذاره. ازا نفخ فی الصور فاذا هم، یعنی تمام نکته آیه این ازا همه، ازا نفخ فی الصور فاذا هم، این ازا هم در عربی یعنی بیدرنگ، یعنی بیزمان، یعنی ناگهان، یعنی بیفاصله. فاذا هم من الاجداس، هر چی قبر در این عالم بوده، 2 طبقه 3 طبقه 10 بار مرده توش خاک کردن، بیفاصله هنگامی که در سور دمیده بشه، بیدرنگ میلیاردها انسان زنده از قبر در میان و روی این زمین تموم قد وای میسن، بیدرنگ. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، من وقتی چیزی رو اراده بکنم بگم باش، بیدرنگ به وجود میاد با یه موجودیت کامل. این بیدرنگ بودنش خیلی مهمه، که بدون فاصله، بدون فوت وقت، بدون زمان، به محض این که نفخه قیامت دمیده بشه، از آدم تا آخرین نفر به همون شکل دنیاشون، با همون بدنشون، با همون استخون بندیشون وارد محشر میشن. و قرآن مجید میگه وقتی میان در محشر که روی همین کره زمینه، و در سوره ابراهیم میگه البته زمین غیر از این زمین میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض، انقدر وسعت پیدا میکنه که تمام انسانها رو در خودش جا میده، و مردم از حیرت و ترس، قرآن مجید میگه صدای نفسشونو احدی نمیشنن، یک سکوت بر قیامت حاکم، صدای نفس نمیاد، احدی هم بدون اجازه پروردگار نمیتونه حرف بزنه، زبانها همه بسته. یوم لا تکلم نفس محسون الا به اذنه. به هر کی اجازه بده حرف بزن میتونه حرف بزنه، اما اگه اجازه نده هیچ گویندهی قدرتمندی توان حرف زدن نخواهد داشت. حالا اگه زنده بودیم به بحث قیامت رسیدیم، اونجا از طریق آیات قرآن و روایات یه نگاه کاملی به قیامت میکنیم. حالا فعلا مقدمات مرگ رو من دارم میگم تا برسیم به حال احتضار که روایات بسیار مهمی در این زمینه وارد شده که محتضر در برابر خودش چی میبینه. اونام روایات بسیار مهم و فوق العاده ایه. خب همین رو من یه مقدار کاملترش بکنم، همین که در رحم از خاک که تبدیل به نطفه شده انسان زنده کامل جامعه بدنی بیرون میکشه. ببینید برادران، از زمانی که ما به دنیا اومدیم تا حالا اون چه که میخوریم، البته ما که حلال خوریم، حرام خورام همینطور، اون چه که ما میخوریم چیزاییه که از حیات قطعشون کردن. یعنی وقتی که کشاورز میاد محصولاتو درو میکنه، خب این ریشه میبره دیگه، فعالیت حیاتی به این معنایی که داشت نداره، گندم رو میرزن تو سیلو، نخود لوبیا و مواد خوراکی این چنینی رو میارن در مغازه ها. یعنی همه اینایی که ما میخریم، گندم سیلو که آرد میشه و نان میشه و نخود و لوبیا و عدس و هر چی دیگه میخریم، قطع از حیات شد. گوسفند و گاو رو هم سرشونو بریدن، خونشون رفته، هیچی نمونده از حیات در وجودشون، بی جانن. این مجموعه رو ما میگیریم، حالا اونا که از حیات قطع شدن، ببینید ما بر سر این قطع شده ها چه بلایی میاریم. اجاق گاز رو روشن میکنیم، دیگو میذاریم، این قطع شده های از حیات رو میریزیم تو دیگ، از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر آی میجوشه میجوشه میجوشه، بالا پایین میره، رقیق میشه، نرم میشه، قابل خوردن میشه. اینا رو میارن سر سفره. حالا از حیات که قطعشون کردن، یه 4 ساعت هم جد و آباد اینا رو تو دیگ درآوردن با آتیش، تازه ما اینا رو میذاریم تو دهن، این دندونای ما و آرواره ما این لقمه پخته رو هم حسابی خوردش میکنه. یعنی یه بار از حیات بریدنش، یه بار با آتیش پختنش، یه بار دندونای ما لهش میکنه، بعد ماهیچه های گلو با کمک زبان لغمه رو میدن به مری، مری لغمه رو میده تو معده، معده از زمانی که ما متولد شدیم تا حالا یکی از قوی ترین اسیدها رو داره. حالا بعد تازه این غذای پخته شده اگه مهمونم باش پستم به همون تعارف کنن، فندقم تعارف کنن، بادومم تعارف کنن، خربوزم تعارف کنن، هندونم تعارف کنن، اینا رو هم میدیم رو اون غذاها، این معده بیچاره باید کل اینا رو اسید پاشی کنه، اسید اسید اسید، تا این پسته ها و بادوم ها و فندق ها و سیب ها و لقمه های خورده شده رو تبدیل بکنه به صورت یک آبگوشت بسیار رقیق که بتونه از روده بزرگ و کوچیک رد بشه. 80 سال هم این کارو میکنه دیگه. ما عمدتا دلدردم نمیگیریم، اون اسید قوی خود معده به اون نازکرم پاره پاره نمیکنه. یعنی اسید اون خوراکی ها رو باید تیکه تیکه کنه، تیکه تیکه کنه، هی آسیاب کنه، آسیاب کنه، آسیاب کنه، اسید بده، اسید بده، اسید بده، تا یه ماده بسیار رقیق قابل رد شدن بشه. حالا من کاری ندارم بعد از اینکه غذا هضم شد در معده، که دانشمندان فرانسوی من تو نوشته های اونا خوندم، اونا در تحقیقاتشون میگن معده فقط معده تنها، حالا مسئله کلیه ها و روده های بزرگ و روده کوچیک و اونا هم یه جریانات عجیبی دارن، دادم میخونه عقلش میخواد بپره که در این کارخانه بدن چه خبر. اونا هر کدوم پرونده عجیب و غریبی دارن. مثلا کاری که این دوتا کلیه میکنه، کوچولو هم هست دیگه، خیلی کوچیکه دو طرف ما، اینو اگه بخوان در بیرون این کارشو انجام بده، نه دیالیزم، این کار کلیه بیرون اگه بخواد انجام بگیره، یه زمین 1000 متری میخواد با یه کارخونه که 4000 چرخ در این کارخونه بچرخه تا کار یه دونه کلیه رو انجام بده. یعنی همه اینا رو خدا تو همین یه تیکه گوشت گذاشته، هر کلیه هم 200 میلیون روزنه براش ساخته، چون کار تصویه باید انجام، لوله که نمیتونه تصویه کنه. آشغالگیری کلیه هر کدامش با 200 میلیون سوراخ ریز انجام میگیره، تصویه کننده. خب این غذا هضم شد، یه دستگاه دیگه در بدن ما بخشی از این غذا رو میگیره. اینو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. شما داشتین کار میکردین، دستتون برید، خدای نکرده زمین خوردین، پیشونیتون شکست، خدای نکرده به آهن کنار جوی یا به آهن خونه خوردین، رونتون پاره شد. فرض بکنید در این زخم 12250 تا سلول مرد، مرد 12250 تا سلول تعداد معین مرد. اگر سلول زنده جایگزین این مرده ها نشه، خود ما تا دم مردن لنگ میمونیم، یعنی بیچاره. این 12500 تا سلول که مرده، دستگاه سلول سازی ما از اون موادی که از حیات بریدنش، از اون گوسفندی که ذبحش کردن، از اون لقمه ای که رفت زیر دندونا، از اون لقمه ای که اومد تو معده، از اون لقمه ای که اسید پاشی شد 4 ساعت تو معده، از اون مواد مرده واقعی میاد سلول زنده میسازه و 12250 تا سلول زنده از طریق رگا میفرسته، میگه برو فلان جای بدن، اونجا 12250 تا سلول مرده، نه یه دونه کم میفرسته نه یه دونه زیاد. این میت در معده ما الان شده سلول زنده. این خدا فردا میخواد ما رو زنده کن با این نظمش، با این دقتش، با این علمش. اینا نوع دلیلایی بود که انبیا می آوردن که شک و تردید مردم یا ناباوری مردم رو برطرف کنن. حالا کنار همین دلائل ببینید پروردگار عالم چقدر زیبا مسئله حیات بعد از مرگ رو برای یه طایفه ممتاز مطرح کرده و مسئله حیات رو باز برای یه طایفه پست عوضی منکر مخالف مطرح کرده. من برای هر کدومش یکی دو تا آیه بیشتر نمیخونم. آیه در این زمینه خیلی زیاده. قرآن مجید بالای 2000 آیه درباره مرگ و برزخ و قیامت داره. قرآن مجید چقدر زیباست این آیات. البته شما هم یه تعداد زیادیتون خانوادتون به این آیات ارتباط دارن، یه تعدادیتون، منم همینجور، شما هم همینجور. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، این بدن سربریده بچه تونو، این بدن قطع قطع شده نوتونو، این بدن قطع قطع شده جوانتونو که در راه خدا کشته شد مرده حساب نکنید، بل احیا. اینا همون وقتی که کشته شدن، همون وقت به حیات برزخی اتصال پیدا کردن، یعنی یه لباس حیات مادی رو در آوردن، شمشیر و تیر و نیزه و خنجر یا گلوله ها در جا، یه لباس حیات برزخی به اونا پوشون. اینا رو مرده نپندارید، این پندار غلط، این گمان بی دلیل و بی تکیه ایه. بل احیا، خب زندن خیلی عجیبه، نمیگه زنده میشن و اینو دقت بکنی ترکیب آیه رو، نمیگه زنده میشن و میگه همون وقتی که کشته میشن سریع و اتوماتیک حیات عوض میکنن، حیات مادی رو قتل و شهادت ازشون میگیره، بلا فاصله حیات برزخی بهشون میده. یعنی انقدرم سریع انجام میگیره که کسی متوجه نمیشه. خب زندن، خب در این حیات برزخی چی کارن؟ خوش و حالشون اند ربهم یرزقون، سر سفره ویژه پروردگارشون نشستن. اند ربهم، این اند ربهم خیلی مهمه با. اند رب، سر سفره ویژه پروردگارشون نشستن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، از اون چه خدا به اونها احسان کرده غرق در مسرت و شادی، غرق در مسرت. که همونجا به خودشون میگن چه خوب شد ما کشته شدیم، عجب حالی، عجب سفره‌ای، عجب خدایی، چه خبره، فرحین. بما آتاهم الله من فضله، با اونایی که بیرون زنده موندن، یعنی هنوز تو لباس حیات مادی هن، تو دنیا هن، ولی تو همین کاروان هن، یعنی متدین هن، اهل خدا هن، اهل قیامت هن، اهل تربیت هن. این شهدا در عالم برزخ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به جامونده ها مژده میدن، یعنی از برزخ پیام میدن. خب پیام که میدن به گوش ما که نمیرسه، اینکه خدا میگه پیام میدن و مژده میدن، ما که والا صدای هیچ شهیدی رو تا حالا نشنیدیم، ما نه تو خانواده خودمون از شهدامون شنیدیم نه شما شنیدیم. اینم یه داستان جالبی داره، تو جنگ احد وقتی پیغمبر شهدا رو دفن کرد، یکی از شهدا پدر جابر بود که شب قبلش با پسرش جابر با همدیگه بگونگوشون شد. جابر میگفت بابا، چون تک پسرم بود، من جوونم، بذار فردا در جنگ احد من برم. بابایه میگفت نه، من 5 تا دختر دارم، اگر برم کشته بشم تو جوونی میتونی خواهراتو اداره کنی، اما اگه تو بری کشته بشی منم پیره مردم، 1-2 سال دیگه بیمیرم، ناموس ما بی سرپرست میمونه. این بگونگو خیلی ادامه داشت تا پدر پسره رو قانع کرد که پدره بره، پدرم شهید شد. وقتی همه رو دفع کرد، بدنا رو دفع کرد پیغمبر، خداوند به روح عبدالله انصاری بابای جابر خطاب کرد، مرحبا بک، پیش من خوش آمدی. قشنگه دیگه، مؤمن برخوردای زیبایی با خدا داره. مرحبا بک، پیش من خوش آمد. وسعن ماشه، هر چی دلت میخواد بخواد، هر چی. گو خدایا منو با همین بدن خونالود برگردون یه 5-6 دقیقه به اینایی که تو میدان وایستادن، فقط بهشون خبر بدم که تو اینجا با ما شهدا چه برخوردی داشت. هم اینو بگم و دوباره بیام. خطاب رسید، حیفه دوباره بری تو اون خاک و خلا. 5 دقیقه تو نرو، من از جانب تو وکالت میکنم خبر شما رو به زنده ها میدم. این خبر یعنی پیام شهید رو خود خدا گرفت، انتقال به مردم داد، مژده میدن به اونایی که جا موندن که ای جا مونده ها، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. مرگ هیچ ترسی نداره، قصه ای هم نداره. میایین و میبینین که خدا با ما چگونه معامله کرد. رجالون صدقو ما آهد الله علی. این آیه رو میدونید کی خونده، کجا خونده؟ یه عاشق ابی عبدالله داشت، 27-28 سالش بود، واقعا عاشق ابی عبدالله. امام ایشون رو سفیر خودشون انتخاب کردن که نامه ببره کوفه، جواب نامه رو برگردونه مکه. من دقیق نمیدونم بین شهر کوفه و مکه چقدر فاصله است، چند کیلومتر. تو اون بیابونای گرم این جوان 27-28 ساله قیس ابن مسهر سیداوی یه بار نامه از مکه آورد کوفه، برگشت. بار دوم نامه از مکه آورد کوفه، بیرون دروازه کوفه گیر افتاد. مامورای ابن زیاد گرفتنش. بیرون دروازه دید اوضاع جور دیگه شده و دید این قیافه ها قیافه های نحسیه. اول کاری که کرد نامه ابی عبدالله را تو جیبش در و ریز ریز کرد که دست اینا نیفته و نفهمن امام تو این نامه به کیا نامه نوشته. بعد گرفتن اووردنش پیش ابن زیاد، گو به ما گزارش دادن نامه پیشته. گو من نامه را به این بردم که دست نجس شما به اون نامه نخوره. گفت حسین ابن علی به کیا نامه نوشته بود؟ گفت والا ما تو اون دامنی که تربیت شدیم به ما گفتن اگه گیر افتادی سر تو خواستن نده، سر تو بده، من سرم حاضر، سرم حاضر. گو ببرینش بالای دارالعماره، 4 طبقه بود، سرش رو بدن جدا بکنین، جنازه رو بندازین پایین. خبر شهادت قیس که به ابی عبدالله رسید امام خیلی گریه کرد. خوب ما یه جوری باشیم امام برامون گریه کنه، خیلی مهمه. امروزه آقا خیلی ها تو این تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد میمیرن، دل امام زمان شاد میشه هم مردنش. یه دیگه هم میمیرن عشق امام جاری میشه. امام حسین وقتی خبر شهادت قیس رو بهش دادن این آیه رو خون، من المؤمنین، ببینید داره امضاش میکنه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. اینا عجب وفادار به خدا بودن. فمنهم من قضا نحبه، قیس رفت، و منهم من ینتظر، ما به انتظاریم که به قیس بپیوندی. و ما بدلو تبدیلا، مرد زنده کردن که برای خدا کاری نداره، باور کردنش هم برای ما با این دلائل و با این آیات کاری نداره. روز یک شنبه است، روز امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا علیهم السلام. خانوما اومدن عیادت حضرت زهرا، پیشنهاد کردن، گفتن خانوم هر کاری دارین برای خونه بگین ما انجام بدیم. این در روایت خیلی عجیبه، به خانوما فرمود من برای خونه هیچ کاری ندارم، با اینکه خیلی دیگه بدن کاهیده شده بود و امام صادق می‌فرماد غیر از پوست و استخوان از مادرم چیزی باقی نمونده. فرمودن خانوما یکی دو روز قبل خودم از تو بستر بلند شدم، نان پختم به اندازه، لباسای امیرالمؤمنین و بچه‌هامو شستم، چون من یکی دو روز دیگه از دنیا میرم که بعد من علی تو این خونه کاری نداشته باشه، به زحمت نیفت. شما رفتید اما علی به چه زحمتی دچار؟ شما رفتید علی بعد شما 30 سال ساکت نبود، شبها گریه میکرد. ولی خانوما حالا که به من پیشنهاد کردید کاری انجام بدین، من 2 روز دیگه از بستر نمیتونم بلند شم، خیلی دلم برای بابام تنگ شده، به من کمک کنید منو تا کنار قبر پیغمبر ببرید. وقتی عبردنش چشمش به قبر باباش افتاد، خودشو انداخ روی قبر، ابتا رفعت قوتی. و شم و طبیع عدوی و کمد و قاتلی. خانوما دیدن اگه بذارن بیشتر بمونه از بین میره، دوباره زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن. دختر پیغمبر شما رو قبر بابات افتادی برات سخت در بود، یا نوه بزرگوار سکینه که خودشو روی بدن ابی عبدالله انداخ؟ میگفت منو نبرین بذارین کنار بابام بمونم. مسجدی که چند روز پیش خدمتون عرض کردم در یه منطقه کوهستانی فقیر نشینه، الحمدلله نزدیک به اتمامه. یعنی اگر ما یه 40 میلیون تومان دیگه، چون الان تعطیلش کردم پول دیگه نرسید و متوقف شده، بتونیم تمومش بکنیم. خانه عالمش هم داره تموم میشه، یه عالمی رو من ببرم اونجا، کار خیلی پرثوابیه. دوستان اگه خواستن تو چکم بدن یه ماهه دو ماهه، اینا رو من میتونم سریع پولش بکنم و اونجا رو انشالله با همت شما برادران مؤمن آخرتی الهی تمامش بکنیم. تمومم میشه، حالا ما هم نکنیم خدا یه عده دیگر رو از درون تشویق میکنه بیان این کار رو و هر کار خیری رو تمام بکنن.